محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فصل على حبيبك وسيد انبيائك وعلى اله حججك وخلفائك ولا سيما الداعي الى سبيلك والمنتقم من اعدائك بقية الله الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلن و اینا حتی تسکنه و ارزکت طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. در سیر ربناهای قرآن به آیه 17 سوره مبارکه قصص میرسیم که نکته بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت را در طی این دعا قرآن کریم به یک معنا به ما تذکار می دهد و گوشزد می کند. نکته ای که شاید گاهی غافلیم. ببینید گاهی ما می گوییم که رب یا ربنا این نعمت را یا این مغفرت را یا این ذریه صالح را یا من لدنک رحمتی را به من نصیب بفرما، یعنی یه چیزی میخوام که خدا به من موهبت کند و ببخشد و بدهد. حالا گاهی این ذریتان طیب است یا حبلی من الصالحین است یا مغفرت است یا مرحمت است و مانند اینها. ربی نیل ما انزلت الی من خیر فقیر. اما در این آیه کریمه‌ای که الان میخوانیم و در این نیایش قرار نیست که خدا یه چیزی به من بدهد. من از یک امری میترسم و میهراسم، میگم خدایا با این نعمتایی که قبلا به من دادی و لطفهایی که کردی و ولایت حضرت مولا و معرفت خودت و رسولت و نعمت ایمان، یک کاری کن، یه منتی بر من بگذار که مبادا من چنین بشوم و باشم. خیلی مهمه. یه وقت هست من به یک کسی میرسم میگم آقا یه پولی به من بده یا خونهی به من بده، یه چیزی به من بده. یه وقت هست میگم آقا من چیزی از تو نمیخوام، تو مواظب من باش که از این پله نیفتم، از این پرتگاه نیفتم. ببینید چقدر زیباست. قرآن نقل میکند که قال ربی به ما رب به ما انعمت علی. خدایا به این نعمتهایی که تا کنون به من داده ای و مرا غرق نعمت کرده ای که بالاترین نعمت نعمت ولایت ایمان معرفت و اعتقاد و تولی به ولایت اهل بیت است، درسته؟ با این نعمت هایی که به من دادی و من الان غرق نعمتم، قال رب به ما انعمت علی، که اعتراف میکنم که تو تا به حال به من نعمت دادی، یک لطفی کن که فلن اکون ظهیرن للمجرمین. لن مفید نفی ابده، یعنی خدایا تو لطفی کن که هرگز و ابدا و اصلا در عمرم من پشتیبان مجرمین نباشم. خیلی عجیبه. من پشت و یاور مجرمین و ظالمین نباشم. یعنی اینجا قرار نیست که مثلا یه مغفرت جدیدی بگیرم، یه روزی واسه دیگری، نه نه نه، خدایا یه کاری بکن من نرم پشت و سیاه لشکر و یار و یاور مجرمین باشم. هر ظالمی مجرمه، یک کسی که فاسق فاجره مجرمه. قرآن قوم لوط رو از مجرمین دانسته است، قوم شعیب رو که گران فروشی میکردن کم فروشی میکردن از مجرمین دانسته است. جرم یعنی چی؟ جرم یعنی گناه. هر ستمی هر ظلمی جرمه. خدایا من پشت ظالمین نباشم، من یار مجرمین نباشم، من تو دار و دسته مجرمین نباشم. من رضی به عمل قوم فهو منهم، هر کسی که راضی به عمل قومی باشد از اونها شمرده می شود. به امام رضا عرض می کند که آقا این مهدی شما که تشریف فرما می شوند، شما می فرمایید که انتقام قتله امام حسین رو می گیرند، خب قتله امام حسین که اون زمان نیستن، از کی میخواد انتقام بگیری؟ از اینا که اصلا که اونجا کربلا نبودن. فرمود مگر نشنیدی که من راضی به عمل قوم فهو منهم، رسول خدا فرموده است اگر کسی راضی به عمل قومی باشد از اونها شمرده میشود. بله یک عده در زمان مهدی ما خواهند بود که اینا در کربلا نبودن، اما راضی ان به فعل شمر، راضی ان به فعل یزید، عاشورا رو عید میگیرند، میگن ان الحسین قتل به سیف جده، خوب شد حسین رو کشتن، اصلا به فرمان رسول خدا کشتن. این از اونها شمارده میشود. بعد حضرت رضا فرمود اگر یک کسی در غرب عالم بمیرد یا کشته بشود، تو شرق عالم یک کسی بگه که خوب شد که این کشته شد، در خون او شریکه، به حق یا به ناحق. اگر خبر دادن مثلا فرض بفرمایید که یک خبیث ناسبی را یا مثلا مفسد فلعرضی را در غرب عالم کشتن، من اینجا گفتم که الحمدلله که ابوبکر البغدادی کشته شد، خب در ثواب اون کسی که او را کشته شریکم. خب و اگر یک مؤمنی در یک جای کشته شد و من گفتم خب حالا بدم نشد، الحمدلله در خون او شریکم، من رضی به عمل قومن فهو منهم. در یک جایی گفتن آقا فلان عده فلان پلشتی و کسافت بازی رو در آوردن، من گفتم خوش به حالشون، در گناه اونها شریکم. یهو میبینی یک کسی اصلا اهل زنا نبوده، روز قیامت با زناکارا محشور میشه، خدای من که زنا نکردم. میگن تو زنا نکردی، اما گفتی چه اشکالی داره؟ اونا کی گفته اشکالی داره؟ کی گفته بده؟ اونا کیفشون رو میکنن، حالشون رو میکنن، درسته. کاش ما هم اینجوری بودیم، کاش جامعه ما هم اینجوری بود. میگن خب چون جنابالی جز زناکارا. بعد یهو میبینی روز عاشورا یک کسی را آوردن، میگن بفرمایید کجا؟ پیش اصحاب الحسین. من ناقابل. میگن بله. چرا؟ چون تو هر وقت یادت میامد که اینا روز عاشورا چه کردن، میگفتی یا لیتنی کنتو معهم فافوز و فوزا، کاش من بودم وقتی به خیمه ها عمله کردن، من خودم رو تکه پاره میکردم، از ناموس رسول خدا دفاع میکرد. کاش من با تو بودم حبیب، کاش من با تو بودم آبس، کاش من با تو بودم یا ابا عبدالله، وقتی صدات بلند شد هل من ناصرین، من اونجا میگفتم لبیک یا حسین. میگن آقا بفرمایید که شما اصحاب الحسین. من بله به تمنا، من رضی به عمل قوم فهو منهم. بنابراین اگر یک عده یک جای جرمی رو انجام میدن، حالا این جرم فسقه یا فجوره یا ظلم به مردمه، تو پشت و پناهشون نباش، تو از پشتشون در نیا، تو کمک نکن و دعا کن که این که تو بکنی نکنی، این که دعا کن بگو خدایا تو منو نگهدار، راه سخته، تو منو نگهدار که من خواسته ناخواسته یه جایی از اعوان انصار زلمه نباشم، یه جایی ظلم و تأیید نکنم، یک جایی جرم و تأیید نکنم، من جزو مجرمین نباشم. و این خیلی سخته. لذا قرآن به ما میفرماید که قول باید بگی و از خدا بخوای، نه این است که من از امروز تصمیم میگیرم که من جز مجرمین نباشم و پشت ظهیر یعنی پشتیبانه، من کمک کننده مجرمین نباشم. بگو خدای تو کمکم کن که من هیچ جرمی رو تایید نکنم، هیچ مجرمی، هیچ ظلمی، هیچ ستمی و هیچگاه پشتیبان مجرمان نباشم. یا رب فرج امام ما را برس. صلواتی بفرستید. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. اللهم اجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکرک و دعائک، محبتم لصفت اولیائک، محبوبتم فی ارزک و سمائک، صابرتم علی نزول بلائک، شاکرت لفوازل نعمائک، ذاکرت لسوابق آلائک، مشتاقت الى فرخت لقائک، متزودت التقوال یوم جزائک، مستنت به سنن اولیائک و مفارقت لاخلاق اعدائک. از اخلاق اولیاء خدا و از روش های دشمنان خدا. از قضا امشب موضوعی رو انتخاب کردیم که ربط تام و تمام دارد با بحث ادعیه‌ای که امشب عرض کردیم، رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدایا من پشتیبان مجرمین نباشم. یکی از صفات اولیاء خدا، دقت بفرمایید، و از مرام جوانمردی اولیاء خدا این است که معاون و یار و مددکار کار خیرند و کار خدا. و یکی از صفات دشمنان خدا و اخلاق دشمنان خدا این است که یار و یاور فسق و فجور و اسم و عدوانند. یک کسی میخواد بره یه بساط عیاشی فراهم کنه، میبینید که این آقا واسطه‌گریشو داره میکنه، بانی شده که یک عده برن عرق خوری کنه، بانی شده برای سفر معصیت یک عده، بانی شده برای فحشا یک عده، بانی شده که یک عده برن دنبال ربا، کمک کرده که یک عده برن دنبال به یک رباخاری، کمک کرده. یه آقایی به من میگفتش که مقید بودم از اول کار کاسبیم که هیچگاه در زندگی نه ربا بدم نه ربا بگیرم، خیلی مقید بود و میترسیدم، ولی یه شب یه خوابی دیدم بسیار وحشتناک که خلاصه اون خوابه گفتن تو هم از ربا قرآنی و از ربا دهنده بود. خدایا من یک قران در عمرم اینقدر مقید بودم، کجا من همچین چیزی هست؟ چند روز پریشان بودم و هی فکر میکردم و هی فکر میکردم، دیدم نه من اصلا هیچ جا همچین غلطی نکردم. یهو به ذهنم رسید، دیدم ای دل غافل، فلانی در بازار میخواست از این آقای دیگه قرض ربوی و نزول بگیره و او گفت که من نمیدم مگر فلانی ضمانت کنه، من آمدم ضمانت کردم برای یک قرض ربوی. حدیث داریم خدا شاهد رباخاری را، کاتب رباخاری را، واسطه رباخاری را، ضامن رباخاری را، هم ربا دهنده را، هم ربا گیرنده را لعنت کرده. ناخودآگاه توی این سیکل قرار گرفته. شنیدید دیگه، خب عرق خوری و میگساری گناه کبیره است. چقدر عقوبت داره خدا میدونه، چه عقوبت سنگینی داره، خیلی عقوبت سنگینی داره. خب بعد ائمه ما فرمودن اون ماشینی که داره میاره، مرکبی که داره میاره، اون کسی که داره میبره، اون کسی که میفروشه، اون کسی که میخره، اون کسی که شاهده، یعنی سر سفره اینها نشسته، نمیخوره اما اینا میخورن، همشون ملعونه. بابا من نخوردم، چرا نشستی؟ تشویق کردی، تشویق کردی. طرف رفته یه عشرتکده دنیا به زنا، به فحشا، آمده برای تو تعریف کرده، گفتی دمت گرم، خوش به حالت، ها بابا کار خوبی کردی، باید آدم خوش باشه تو عمرت. میبینی زنا برات نوشتن، روز قیامت ما که زنا نکردم. بله زنا نکردی، هورا کشیدی، تشویق کردی. اون صفتی که عرض کردم که اولیاء خدا دارند چیز تعاون بر بر و تقوا. بخوانید آیه کریمش رو ماه قرآنه، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. هر جا گناهی هست، هر جا سرکشی هست، بغی هست و گناه و معصیت، تو کمک نکن، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. یه آقایی میخواد بیاد به من بگه که آقا به من یه پولی بده، قرض میخوام برم یه سفر، میدانم این میخواد بره به این سفر و تا این سفر گناه میکنه. حالا اینه دقت بفرمایید، یه آقایی میاد به من میگه که آقا یه پولی بدید مثلا من برم مشهد، و من میدانم پدر و مادر این ناراضی هن که بره مشهد، نباید پول بهش بدم چون سفر این سفر معصیته. حالا حتما فسق و فجور و فحشا و زنا نیست، نه پدرش موافق نیست، من نباید کمکش بکنم. برو اول پدرت رو راضی کن بعد بیا من کمکت بکنم. پس مؤمن کسیست که هر جا که پای یک کار خیریه تو میتوانی از دستت برمیاد تو هم یک کمکی بکن. اگه کار خیریه، میخواد مجلس بگیره برای جواد العلمی، میخواد مجلس بگیره برای عید قدیر، میخواد مجلس بگیره برای امام مجتبی. همین پیش شب یک کس پیام داده بود از شهرستانی که من جوانم میخوام مجلس نه، میخوام شبش ولادت امام مجتبی قضای خوب بگیریم بریم در خونه فقرا بدیم به اسم کریم اهل بیت. این شماره حساب میتوانید کمک کنید؟ کمک کنید. اگر میتوانم کمک کنم باید کمک کنم. حکم قرآن تعاونوا علی البر و التقوا، این کار نیکه دیگه. هم احیاء امر اهل بیت بکنم، نمایشگاه بزنیم برای قدیر، نمایشگاه بزنیم برای دهه مهدویت، برای حضرت محسن روزه بگیریم، برای عاشورا موکب بزنیم در راه کربلا، کمک کنیم به زلزلگان، کمک کنیم به زلزله زدگان، کمک کنیم به یتیمان. تا جایی که میتونی عزیزم کمک کن. حالا گاهی پولشو داری کمک کن، گاهی آبروشو داری، یعنی پولشو نداری ولی میتونی آبرو بگذاری، فرستاده برای من که آقا مثلا فرض کن این لینک ما، این آدرس ما، این اوضاع ما، شما هم که خبر دارید ما الان در اهواز در شهر فلان موکب 1001 داره کار میکنه، تا همین الان 38 روزه 39 روزه تا امشب دارن قضا میدن به زلزله زدگان روز 5000 پرس. حاج آقا کسی کمک نمیکنه، پول نداریم. اینو میشه تو کانالتون بگذارید؟ بله. نگه میشه وظیفه من بگذارم، مثلا منتی نیست. تا آون و البر و تقوا، چه کاری بالاتر از این؟ چه کاری بالاتر از این؟ آقا یه مش جوون رو می‌خوایم ببریم مثلا زیارت، همین الحمدلله همین جدیدن همین چند روز اخیر 40 تا طلبه در مشهد به همت یکی از رفقا هم پیمان شدن، وضع مالی هم ندارن، 40 تا طلبه جوان و عاشق امام زمان قرض کردن هر کدوم نفری 500000 تومان قرض کردن که با اتوبوس از مشهد برن کربلا، یعنی سه شبانه روز تو راه باشن، نه به قصد مثلا زیارت و عشق و حال و عزاداری، فقط برن که شب 23 ماه مبارک رمضان کربلا باشن و سحر زیر گنبد سید الشهدا که اجابت و دعا تحت قبته، این 40 نفر همه با هم بگن عجل ولی یک الفرج یا رب فرج امام ما را برسان. و پیام داده که آجاقا شما کمک میکنید، خب پول داری بده دیگه، چه بهتر از این؟ به دعا کار برآید. پول نداری از آبرود، که پول نداره آبرو نداره، هنر داره، مثلا خطی داره، نقاشی داره، یه چیزی، یه هنری داره، از هنر استفاده کن. یه چیزی داره تو خونه ممکنه قابل استفاده برای اینا باشه، بهشون بده. موکب زده توی کربلا، جاتون خالی تو موکب ازار یک، یه روزی من داشتم چایی میریختم، بعد موکب ازار یک مال مشهدی هست دیگه، یکی از رفقا گفتم زعفرون داریم ببین کارهای امام حسین چجوری خودش میچرخه. گفت بله حاج آقا مثلا چنگرمی داریم. گفتم یه پاتیل بزرگ بنداز، یخم بنداز، شکرم بیار، شکرم که مثلا نایاب نشده بود، بعدم عراق بود، ایران نبود، اونجا تحریم نبود، یه کیسه شکرم بیار امشب، امروز به عشق امام رضا یه دیگ شربت زعفرون بدیم به این زوار پیاده امام حسین. گفت چشم. آورد و یه قالب یخ انداخت و شکرها رو ریخت و این من پشت این به اصطلاح چی که ساخته بودیم نشسته بودم رو صندلی، اینجا دو من داشت انجام میداد. اولی که این شروع کرد من یه جوانی مثلا 30 ساله‌ای اونور که واسطه چای خورده همینجوری داره نگاه میکنم ما رو، همین اوضاع رو یه مقدار خیلی کم زعفرون بود و آوردن و ریختیم تو این، شروع کرد حرف زدن. این گفتش که آقا سلام. گفتم علیکم السلام. کارهای امام حسین خودش شروع میشه، تو کار امام حسین و تو کار اهل بیت خب به کسی رو نزن، با آقایی کار کنید. جوانایی که برای امام حسین میخواید مجلس بگیرید، موکب بگیرید، موکب بزنید تو خیابون، دکه بزنید، چای بزنید، هیئت بزنید، جدایی نکنید. اسم اهل بیت عزیزه. اگر میری برای اهل بیت یه چیزی بخری تو بازار، خب من نه، حالا این آقای میلانی اینجا 30 سال پیش ما مجلس میگرفتیم، من مسئول جشن بودم، به بچه ها میگفتم آقا رفتی هر مغازه‌ای مثلا لیوان گرفتی، ظرف گرفتی، چیزی گرفتی، برنج خریدی، آخرش نگو آقا این برای جشن نیمه شبانه برای امام زمان، نمیشه شما یکم تخفیف بدین؟ آخرش بگو آقا این جشن مال امام زمان قیمتش چند شد؟ مثلا میگه 1 میلیون. بگو این 1,050,000 تومان، بیا این 50,000 تومان ایدی امام زمان. با آقایی کار اهل بیت پیش ببر، نه با گدایی. اهل بیت عزیز بودن، کار امام رضا عزیزه، جواد الائمه عزیزه، اصلا نباید به کسی رو بزنی. به امام جواد بگو آقا نمیدی نمیکنم، خودت برسون بکنم، من که نباید نام شما که عزیزترین عزیزان عالم هستید بیام برم حالا مثلا به بقالی، به برنج فروشی، به نمیدونم چی، به ظرف یک بار مصرفی بگم آقا شما رو به خدا برای امیرالمومنین، همه هستی مال امیرالمومنینه، عالم مال امام زمانه، برای امام زمان. چرا؟ یه بچه یتیم گرسنه است، یه خانواده یتیم گرسنه است. گفتن در احوالات مرحوم کاشف الغطا کهشون در حرم امیرالمومنین نماز می‌خواندند، بعد فقرا می‌آمدند ایشون پول می‌دادند، خب ایشون پول دادن و دادن و تمام شد نماز، مثلا حالا ظهر یا عصر یا مغرب رو که خوندن، بین دوتا نماز یه سیدی آمد و به این مرجع پیر مرد گفت آقا من گرفتارم، من مستمندم، پول ندارم، به من کمک کنید، پول بدید. آقا گفت خدا میدونه دیگه پولام تمام شد و پولی ندارم. گفت شیخ پول بده، پول جدمو بده، حق خودمو بده. گفت خدا میدونه ندارم، دستم خالیه. عصبانی بود این سید اولاد پیغمبر، فقر همه چیز رو به هم میریزه، اعصاب انسان رو به هم میریزه، نبرداشت و نگذاشت و آب دهان پرت کرد به محاسن این مرجع تقلید. ایشون یه لحظه سرشو پایین انداخت و نگفت بگیرید و ببرید و بزنید که اهانت کرده است، اهانت به مرجعیت، تضعیف مثلا بنیاد نهاد مرجع. نه، در احوالاتشون نوشتن که سرشون رو پایین انداختن و دستی به محاسنشون کشیدن که پر از آب دهان این بود و بلند شدن، بین دو تا نماز عمامه‌شون رو اینجوری گرفتن، دستشون هم به ریششون گرفتن، گفتن کسی هست که این محاسن من پیرمرد رو بخره، از خجالت این سید اولاد پیغمبر در بیان، برای فقرا گدایی کن، برای ایتام گدایی کن، برای این کودکان کار گدایی کن، پیش مردم رو بزن، عیب نداره، خدا بهت عزت میده. زنگ میزنم یه آقایی میگم آقایی 200 بچه یتیم در فلانجا هستن، شما هم یه کمکی بکن، بالاخره من یه حقی به گردن شما دارم، شما هم یه احترامی به من قائلی، من خواهش میکنم از شما کمک بکن. میگه کمک میکنم، اما من به هیچ کسی زنگ نمیزنم میگم که آقا برای کار امام رضا من خواهش میکنم. کار امام رضا کار امام رضاست، این چیز رعیت امام رضاست، برای کار سلطان و ارباب که به رعیت رو نمیزنن. عمو لذا جوان که مجلس میگیرید برای اهل بیت، عرض کردم این فرقشو بدانید، برای فقرا، برای ایتام، برای رو بزن، خدا بهت آبرو میده. برای کار اهل بیت اسم اهل بیت رو نیار پایین، توی کانال نگذار، لینک نگذار که آقا میخواییم مثلا برای حضرت مثلا کریم اهل بیت ما و مجتبی مجلس بگیریم، مردم کمک کنید، آی مردم کمک کن، حرفا چیه؟ نکن، بی آبروزی نکن، واجب نیست من تو مجلس گرفتن، اگر مجلس میگیر با آبرو بگیر، با عزت بگیر. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، یعنی لامیر المؤمنین. امام حسین عزیز، در راه کربلا داشتیم میرفتیم، امسال پیاده میرفتیم وسط راه، یا آقای تجار خوب متدین تهران به من رسید، میدانستم که از افرادیه که کنه دلش با این که آدم خوبیه، بخیله، دل خرج کردن نداره. به من رسید و یه مثلا 50 ستونی که آمدیم از این طرف از اون طرف صحبت، گفت آقا شنیدم تو کانالتون دوتا موکب دارید و اینها، یه شماره حساب بگید آقازاده بدن منم یک کمکی بکنم. گفتم لازم نیست کمک بکنی. گفت چرا؟ شماره حساب دادید همین خلق دارن کمک میکنم. گفتم شما لازم نیست کمک بکنی، ما تا الان 20 میلیون تومان هزینه کردیم، تو هم پولتو بذار به جای دیگه. یکی از رفاقا گفت حاج آقا زدی تو برجکش، میچوره چیکارش کردی؟ گفتم این دلش نمیاد خرج کنه، الان میگه شماره حساب بده، فردا چکای برگشت خورده بازارش رو میده، هرچی چک برگشت خورده بازار که دیگه امیدی نداره، سر ما این بلا رو آورده و دیده که هیچ امیدی نداره که اینا نقد بشه، اینا رو بهت میده. تو فکر کردی اهل بیت کیان؟ فکر کردی اهل بیت کیان؟ تو باید منت بکشی که به موکب کمک کنی، منت بکشی بری سراغ این جوانایی که برای جواد الائمه، برای قدیر، برای مهدی، برای فاطمیه، برای حضرت محسن، کلن برای اهل بیت تو خیابون میبینی رفتن قرض کردن. خدا میدونه ای پیر مردای آقایان، ای تو جاله کسانی که صدای من رو همین الان پخش زنده در سوئد یا در امریکا هر شب پیام میدید و در اروپا میشنوید، والله من رفتم به نمیگم به یک استانی که 20 تا 30 تا جوان ساعت‌های مچیشون رو و انگشترهاشون رو فروخته بودن، یعنی وسایل شخصیشون رو فروخته بودن که مجلس بگیرن سه شب برای امیرالمومنین. باور کنید رفتم اونجا، حالی کردم، وضعی داشتم، چنان اینها در من تأثیر گذاشتن، هیچی نداشتن ولی سه شب مجلس گرفتن، شبی 300-400 نفر جمعیت جوان می آمدن، چه حالی، چه شوری، چه عشقی. خب شامم می دادن، خیمه هم زده بودن، بنر زده بودن، برو بیا چی، ولی واقعا دیگه هیچی نداشتن. من مهمان بودم ها، سه روز می دیدم اینا زور میخوان یه قرمه سبزی برای من بخرن، میرن گوشه توی اتاق پولای خوردشون و از تو جیبشون روی هم میگذارن که یه پرس دو پرس غذا بگیرن. وظیفه من و تو اینه بریم دستشون رو ببوسیم، بگیم آقا من نوکر شما، تو چقدر خالصی، چقدر ارزش داری در این آخر الزمان که جوانها گروه گروه در پی فسق و فجورن، تو آمدی ساعتت رو انگشتنت رو فروختی بر خرج امیر المؤمنین کردی. میدونی امام زمان با تو چه میکنن؟ میدونی امام زمان با آینده تو چه خواهد کرد؟ اون جوانهایی که یک جایی جوش میزنید، هرس میخورید، میرید زیر بار قرض برای اهل بیت، صاحب داره خیمه اهل بیت، صاحب داره خیمه امام حسین، صاحب داره صاحبش ابوالفضل دم و دستگاه امام حسین، صاحب داره. میدونید آینده امام زمان با شما چیکار میکنه، زندگیتون رو چیکار میکنه؟ والله بالله تالله 30 سال قبل در مجلس شب عید قدیر یه مجلس 1000 نفره بسیار باشکوه داشتیم، خدا رحمت کنه آخریشون هم اینجا هست، مرحوم آج احمد آقای دلجو میخوان، مرحوم آقای ایلخانی میخوان، آقای شربیانی میخوندند، آقای قائم مقامی، مجلس بسیار مفصلی بود. بعد به اصطلاح چجوری مثلا عرض بکنم که بد نباشه، زشت نباشه، مدیریت مثلا این مجلس هم با من بود، منم جوان بودم، شاید 23 سالم بود، همه اینایی هم که کار میکردن هم سنای من بودن دیگه، به قول معروف من مثلا بزرگشون بودم. بعد یک کسی که چیزایی داشت و ارتباطی با امام رضا داشت، باطنی داشت، چیزایی هم میدید، اون شب آمده تو جشن ما نشسته بود، این بچه ها میدویدن، یکی برای صوت میدوید، یکی برای غذا میدوید، یکی بلنگو رو آماده کنه، یکی بره دنبال آقای دلجو از فرودگاهش بیارش، همه جوش میزنن دیگه، عروسی به دل تماشاگر خوشه. این کسی که از اولیا بود و چشمش باز بود به من گفت فلانی، گفتم بله، گفت میبینی چی میبینم، گفتم نه، گفت نگاه کن به این رفقات که دارن میدوون از این ور به این ور، امشب دارن جوش میزنن، نگاهشون کن امشب هر کدوم از اینا در هر رشته ای که هستن، فردا امیرالمومنین امشب به اینها نگاهی کرد که سرآمد رشته خودشون خواهند شد. الان بعد 30 سال یادم میاد، میبینم اون کسی که مثلا فرض کن تو کار شاگرد فرش فروشی بود، الان خودش تاجر فرش، یکیشون کارخونه داره، یکیشون هتل داره، اونایشون که طلبه بودن الان به نامن، برای خودشون حجت الاسلامی هن، استادی هن، جوجه مده هاشون که مثلا بچه هایی که حالا آقای دلجو یادم پیش آقای دلجو خوند، آقای ایلخانی اون زمان 5000 تومن، اون زمان شاید 500000 تومن الان بود، یه 5000 تومنی آقای ایلخانی داد، یه 5000 تومنی آقای دلجو تو خونه آقای خبازیان داد، او برای خودش اصلا خدا به یه آدمی که پرستاری میخوند و همون هم تمام نکرد و چیزی که نمیفهمید ادبیات بود، چیزی که در عالم نمیفهمید ادبیات بود، یو حضرت زهرا بهش عنایت کردن، یو شد شاعر، شعر میگه 300 بیت 400 بیت 500 بیت نه حالا 5 بیت ها، قصیده میگه 300 بیت، قصیده گفته برای خندق، قصیده گفته برای خیبر، قصیده هر کی اون شب دوید برای امیرالمومنین، امیرالمومنین یه عزتی بهشت. تعاون و علی البر و التقوا و اصل البر و کل البر و کل الخير ولایت امیرالمومنین. و اصل البر دعوت مردم به امام زمان، اصل البر نعا برای امام زمان. منتها این یادتون نره رفقای جوان، الان من بین شما یک عده‌ای میشناسم که دستن در برای کار اهل بیت و به نام اهل بیت گدایی نکنید، به کسی رو نزنید. برای فقرا بزنید. برای درد محرومان بزنید. اب نداره. کار اهل بیت رو با آبرو ببرید. اگر نمیتوانید نکنید. نکنید. اهل بیت کی به شما گفتن که برو مجلس من مجلس بگیر. بعد برو به این مثلا فرض کن 4 تا آدم پست فرومایه که اصلا متوجه نیستن با کی طرفن. و امیر المومنین یعنی چی؟ امام رضا یعنی چی؟ مهدی یعنی چی؟ اصلا متوجه نیستن که امام حسین کیه. بیاین رو بزن که آقا برای امام حسین مثلا 2 قرون بیا بده. نده. نکن. تعاون و علی البر و تقوی. هر جا کار خیری هست شما اگر دستت میرسه یه نخودی تو آش بنداز. نخودی تو آش همیشه پول نیست. دهی بارم میشه. تو برو یه استکانی بشور. کفشی جفت کن. پلاستیکی بده دم در. 40 میشه. برو 2-3 روز وسط را کار کن. تا یه گوشه کار کن. هیچ کاری که بلد نباشی برو یه گوشه بشین پای مردم رو ماساژ بده. ندیدی اینایی که وسط راه تو راه 40 میبینی یارو پول نداشته موکب بزنه، چایی بده، نمیدونم فلافل بده، غذا بده، خرما بده. ندیدی چیکار میکنه؟ میبینی یه جعبه دستمال کاغذی خریده وسط راه واسطه. یه جعبه دستمال کاغذی، در حتی یه جعبه دستمال کاغذی میتوانی بگیری روز 40 100 تا بذاری وسط راه؟ یکی به من گفت آجی تو عجب آدمی هستی، روزه پفک خوندی، اشک عمر رو در آوردی. گفتم بله بله گریه داشت، نمیخوام کار حرفه‌ای نیست، واقعا خودم هم گریه کردم. دیدم در راه کربلا یه دختر 3 ساله یه طبق گذاشته، دختر عراقی، پفک ریخته بود توش، خودشم واسطه دود پشتی. که هر بچه‌ای که داره رد میشه مسیر پیاده رو بداره با پدر مادرش میاد، دختر بچهش هوس چیزی میکنه، بیا پفک بردار. 40 میشه یه کاری بکن، یه جای مشارکتی بکن. منظورم از نخود تو آش پول نیست که بگه بابا من جوونم پولم کجا. پول نیست، پول نیست. همین که کف یه حسینیه رو جارو بزنی، یه چراغم تو روشن کن، یه پرچمم تو بزن. تعاونوا علی البر. نه دارن برای سیلزدگان کمک میکنن، تو هم کمک کن هر چی دستت برمیاد. سعی کن اسمت همه جا نوشته بشه. تو کار سیلزدگان سعی کن اسمت نوشته بشه، کار سیلزدگان سعی کن اسمت نوشته، کار فقرا سعی کن همه جا یه اسمی از تو باشه که روزی که بگن اونایی که با مواکب 40 کمک کردن بلند شن، تو هم بلند شی. بگی منم یک جعبه خرما دادم، یا منم 2 روز تو راه کربلا قوار کفش زوار امام حسین رو با شالم میگرفتم، کفششون رو واکس میزدم، کمک دیگه. منم 2 تا پتو دادم برای موکب. روزی بگن سلزده بلندشن اونایی که کمک کردن. تا آون و علال بر و تقوی. هر جا بوی تقوی، هر کجا بوی خدا می آید، تو هم برو بی سر و پا و کمک کن. هر کاری از دستت برمیاد. بعد مواظب باش مانع الخیر نباشی. یک عده دارن یک کار خیلی میکنن، تو نق نزنی این وسط، تو مانع نشی. یارو آمده به من میگه آقا من میخوام مثلا فرض بفرمید به فلان مؤسسه یا به فلان جا یا به فلان موکب کمک کنم. کمک کن. تو وقت دهن در ننه که آقا حالا این کارا یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ نمیدانی. گاهی میگی نه نکن، خدا هم در روزی رو بر تو میبنده. بعد 40 سال فکر میکنی از کجا داری میخوری؟ 40 سال نمیفهمی که مانع کار چیه. من یه شب یه حدیث خوندم نیمه تمام ماند، بعد که رفتم بالا دیدم این حدیث رو نیمه تمام خوندم. به امام صادق، حدیث رو امشب عرض بکنم، به امام صادق میگه آقا یک عده از این قصاص، یعنی از اینهایی که علمی ندارن ولی حرافی بلدن، که بعد گفتم اون آقا میگه من توشونم نمیگنجه که مثلا کذا، خب حرافی بلدن، علمی ندارن، حرافن، سخنورن. من از این قصاص شنیدم که اینا میگن آقا حج واجبت رو که رفتی یه مرتبه، بعدش دیگه حج واجب نرو، خرج نکن. اون پولی که سالای بعد میخوای بری بدی، برو بده به فقرا، دیگه به حج نده. امام فرمود کذب، دروغ میگوین این کذابین، خلاف گفته خدا میگوین. خدا میخواهد که مردم حج برون. بعد قبلا این روایتشو خوندم که امام صادق به کسی از اصحابشون فرمودن که این چنین میبینم که خدا تو را به مرضی مبتلا میکند که 1 سال از جات نمیتونی بلند شی تو رخت خوابی. رنگش پرید و وحشت زده گفت آقا من چه خبطی کردم که همچین عقوبتی باید بکشم. فرمود یک کسی میخواست بره حج، تو گفتی که تو که حج واجب تو رفتی نمیخواد بری حج، برو پولتو بده به فقرا. چون بلفوزولی کردی تو کار خدا و مانع حج شدی، یک سال به درد بیدرمون دوچار میشی. اگر امام صادق بهش نمیفرمودن، این میفهمید که این یک سال که من تو بستر خوابیدم به خاطر یک کلمه حرفی بیخوده. میفهمید؟ پس ببین کم حرف بزن، کم اظهار نظر کن در اون چیزی که تو به ذهنت میرسه، که من به ذهنم میرسه شاید درست خلاف گفته خداست. خلاف این سینه زدن های تا نیمه شب معنا ندارد. نماز قضاشون، نماز صبحشون قضا میشه. کی میگه حرف بزنی هستن؟ مگه مجبوری حرف بزنی؟ مجبوری حرف بزنی؟ این موکبایی که میزنن تو خیابونا آشغال میریزه. کی میگه آشغالای ذهنتو بریزی وسط؟ این همه آشغال تو این مملکت میریزه. یه تیم میبره شب محرمزون، سحر محرمزون، شام شهادت حضرت خدیجه، تا صبح مردم رقاصی میکنن، ترافیک ایجاد میشه. و تو بلبل خان اونجا نمیگی آقا ترافیک ایجاد شد، مزاحمت ایجاد شد، حق الناس ایجاد شد؟ نسبت به امام حسین که میرسه چلچلی چورو میشه. بعد به خاطر این حرفای بیخود عاقل منشه که از خودشیفتگی و نادانی میزنی، یا میبینی باید 30 سال گرفتار باشی، 20 سال گرفتار باشی، یا به فقر یا به ذلت. هر جا خط قرمز خدا رو زیر پا گذاشتی تو هم دستگاه امام حسین، خدا ذلیل میکنه در کسی دا که پرش بگیره به دستگاه امام حسین. به قرآن قسم 40 سال مطالعه کردیم، 40 سال این ورمونور رفتیم، آدم دیدیم، عالم دیدیم، سفرها رفتیم. خب به این نتیجه رسیدیم که نزدیکترین راه به الله حسین است. به این نتیجه رسیدیم که عزت بخش حب الحسین است. حب الحسین وسیلت السعدائی و ضیاءه قد عم فی الارجائی. خب به این نتیجه رسیدیم که عزت هر دو جهان خدمت اهل البیت است. به این نتیجه رسیدیم که ذلت هر دو جهان این است که خدایی نکرده خط قرمزها رو عبور کنیم. پریشب یه آقای معممی سحر هیچ عزتی در جامعه نداره، هیچ مطرح نیست، هیچی نیست. سحر سر سفره نشسته بودیم، گفت حاج آقا این قصه تشنگی امام حسین اینها من خیلی مطالعه کردم، حدیثی و مدرکی ندیدم. چی بشه؟ حدیث و مدرکی دارد؟ گفتم بله دارد، بله دارد، نه یکی، 100 تا دارد. من ندیم بی سوادی، کوری، بدبختی. گفتم آقای هاشم روایات اهل بیت مثل قرآن محکم دارد و متشابه دارد، و اهل بیت به ما فرمودن متشابه روایات رو باید به محکمات برگردانید. متواتر، محکم، مسلم روایات اهل بیت این است که قتل الحسین عطشانه. این قطعی روایات اهل بیته. چی حرف چرت میزنید؟ تمام روایات اهل بیت میگن قتل الحسین عطشانه. زین العابدین از قبر بابا آمد بالا، قبر رو پرخاک کرد، روی قبر با انگشت نوشت هازا قبر حسین ابن علی الذین قتلوه عطشان. امام عصر ما روزی که از کنار کعبه برمیخیزد میفرماد یا اهل العالم، اولین کلمش ان جدی الحسین قتلوه عطشان. باقی العلوم میفرماید پدرم زین العابدین 40 سال بعد از کربلا زنده بود، 40 سال گریست، 40 سال روزه بود غیر از روز عاشورا و روز عید فطر. هر روز که طبق غذا میگذاشتیم جلوشون، نگاه میکرد به طبق غذا، به آب و غذا، اونقدر گریه میکرد که لقمه ها و نان قاطی عشق میشد. میگفتیم پدر بالاخره غذای شماست، حالا موقع غذا خوردن چرا گریه میکنید؟ فرمود قتل ابی جائعاً عطشانا، بابامو گرسنه و تشنه کشتن. از بیسوادی توست. بعد یک کلمه اینجوری میگی آ شیخ تو دم و دستگاه امام حسین نسبت به امام حسین، امام حسین خط قرمز خداست. برای همیشه سواد داری، مطالعه داری، همه چیز داری، بیان هم داری، اما خدا ازت میگیره توفیق و نمک ازت میگیرن، تأثیر ازت میگیرن، نفس رو ازت میگیرن، نفس تأثیر نداره، صاحب نفس نیستی، ذلیلی پیش مردم، برای یک قرون هم ذلیلی. معز الاولیا حسین است، معز الاولیا بکا علی حسین است. بهترین بر و تقوا اقامه شعائر حسینی است. بهترین بر و تقوا دعوت مردم به امام زمان. بهترین بر و تقوا احیای قدیر و تعظیم قدیر. شک در این حرفا نکنید جوان ها، شک نکنید. این شعر مال فیض کاشانی است. عزت هر دو جهان خدمت اهل بیت است. و حافظ بسیار عالی گفته، ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرن هر آن که خدمت آل ابا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرن، اصلا پرده از جلو چشمید میره کنار. کسی که نوکر اهل بیت باشه، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. مواظب باش که تو کمک نکنی به گناه، تو کمک نکنی به عدوان، یعنی به دشمنی اهل بیت. یک عده به نام روشن فکری هیچگاه اهل بیت رو نمیتونستن ببینن، دم و دستگاه اهل بیت رو نمیتونستن ببینن. تو با نق زدنهات، با شبهات، با حرفات، تو کمک نکنی به عدوان به علی و آل علی، تو کمک نکنی به دشمنان امام زمان. یک کسی داره میگه اتفاق افتاده، یه آقایی در منبر آخر منبرش مردم رو بلند میکنه، همه میگه مرد و زن همه از سر جاتون بلند شید، یه رو برای امام زمان همه با هم نفری 40 مرتبه میگه من جل ولی کردم. آقا کار حرام انجام داده؟ بله. کار مستحب انجام داده یا حرام؟ کار مکروه انجام داده؟ نه. بعد طرف آمده به عنوان یه آدم متدین به من میگه آقا این شیخ رو ببینید خودشو مسخره کرده. چطور؟ چرا مسخره کنه؟ آقا این همه جمعیت رو بلند کرده رو پا، حالا بینشون پیر مرد هست، شاید نمیتونه درست بلند شه، زن هست، خسته هستن، جوونا، 40 مرتبه بگید از جل ولی کفر، مردم کار دارن، زندگی دارن. عجب، تو فکر وقت مردمی؟ الان به فکر پای این آقای پیرمردی که مثلا 10 دقیقه رو پاش میکاد واسه با اسلام ها و با انسانیت ها، پای آقا ناراحت نشه. میبینید شیطان چطور گولش زده؟ تو دشمن امام زمانی مگر عمو؟ نمیتونی تحمل کنی مردم یه رو روی پاشون واستن بگن از جل ولی کل فرج؟ یه تیم ورزشی تا میخواد ببره توی مثلا یه فینالی، در یک روز میبینی 100,000 جوان مردم از زور تا آخر شهر علافن، رو پاشون ورجی ورجی میکنن، گلوشون پاره میشه که زنده باد مثلا این یا زنده باد اون یا درسته یا نه. من نمیخوام بگم حرام، الان کار به اونا ندارم. خب تو اونجا این مثلا فرض بفرمید که عاقل صفتی گل میکنه که آقا 100,000 جوانن، هر کدام 8 ساعت، 100,000 ضبط در 8 ساعت، عمر جوانان کشور به باد میرد. یه رو میخواستن برای قریب فاطمه مهدی دعا کنن، همینجا تو شیطان تحریکت کرده. عدوان با امام زمان، دشمنی با امام زمان. اگر یه رو وامیستادن تو دو جمله میگفتی، یه رو تو رو تشویق میکردن یا میگفتن زنده با تو یه رو برای تو کف میزدن، نمیگفتی عمرشون مثلا فرض بفرمید پای پیرمردشون درد میکنه. نسبت به امام زمان که رسید، این ناخواسته دشمنی با امام زمانه، ناخواسته دشمنی با نام امام زمانه، ناخواسته دشمنی با دعای برای امام زمان. تو حالشو نداری، برو بیرون. از صلاتو خیر و موضوع این فمن شاعف علی یک سر فمن شاعف علی یک لول. نماز پیغمبر فرمود بهترین چیزیش که خدا وعده کرده، بهترین چیزیش که خدا قرار داد، هر که حالشو داره بیشتر بخونه نمازای مستحب، هر که حالشو نداره کمتر بخونه. دعا برای امام زمان بهترین کاره. تو حال نداری یه مرتبه بگو، یه کسی دوست داره بشینه 400 مرتبه بگه، تو چرا دشمنی میکنی؟ پس مراقب باشیم، وقت گذشت، مراقب باشیم تعاون بر اسم نداشته باشیم. به هیچ گناهی کمک نکن، حتی به زبان، حتی به تشویق، حتی به تأیید، حتی به تأیید. به هیچ ستمی کمک نکن، به هیچ ستمی کمک نکن، به هیچ ستمکاری کمک نکن. راضی به هیچ ستمی نباش، راضی به هیچ ستمکاری نباش. تو کمک نکن برای راه اندازی کار گناه و برای کار خیر و برای کار اهل بیت و برای کار عرض می شود که امام زمان. تو هم یه حولی بده، یه دستی در کار داشته باش، تو هم یه قدمی بردار، یه قلمی بزن و یه نخودی توی آش بنداز. یا رب فرج امام ما را برسان. خدایا به ما، همه ما، به برکت ماه رمضان و قرآن و شریک القرآن امام زمان توفیق تعاون بر بر و تقوی به توفیق و خودت کرامت بفرما. خدایا به حق حجت ابن الحسن مهدی زهرا ما رو تو نگهدار، تو معصوم بدار، تو حفظ کن از اینکه بخواهیم کمکی به اسم و عدوان کرده باشیم. اللهم اجل ولیک الفرج و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم. امشب و فردا شبی بنده در خدمت شما هستم و بحث از امام زمان و سخن از ولی دوران فراوان، نکاتی رو اشاره کردیم. از این نکاتی که گفته ایم یه تتمه باقی است که بنده سعی میکنم سوالاتی که بعضا مطرح شده رو طی امشب و فردا شب جواب بدم که بعد از اون انشاءالله زنده باشم و توفیق داشته باشم نایب الزیاره شما عزیزان در مشهد مشرف، مشهد عرض می شود که حضرت رضا مشرف باشم و موفق باشم برای شما دعا بکنم. انشاءالله شما هم دعا می کنید بعد از بنده از شب 15 برادر عزیزمون جناب آقای شهاب شما رو به فیض خواهند رسوند. منبر مفیدی دارن، انسان باصفا و مخلص و محب اهل بیت. انشاءالله امیدوارم که تشریف فرما بشوید، شرفیاب بشوید به مجلس اهل بیت و استفاده کنید. نکته ای که گفتیم این است که آقا شرط اول قدم نزدیک شدن به امام زمان ترک کل گناهانه، درسته؟ اینم گفتیم که اگر بخوام ترک کل گناهان بکنم باید گناهان رو بشناسم. اینم گفتیم که اگر بگم آقا من گناهان رو میخوام تدریجی کم بکنم، خود این وسوسه شیطانه. تصمیم بگیرم به طور قطع همه گناهان رو قطع کنم. سخت، بله البته سخته. دیشب چه عرض کردیم؟ گفتیم سخته، اما از خود امام زمان کمک بگیر تا آسان بشه. یه مثالی عرض کنم. من یا شما حوس بکنیم بریم هیمالیا اورست، می‌خوایم به همچین قله، بلندترین قله دنیا 8881 متر صعود بکنیم، بساطمون رو بپیشیم و بریم و سفر کنیم و کپسول اکسیژن ببریم و تناب و حلقه و میخ و برو و بیا و کفش کوهنوردی و پالتو خاص اوی و اون سرمای اون بالای اونجا و شروع کنیم به رفتن. خیلی مقصد بالایی است، علو و همته من الایمان. خب هر چی که بریم بالا سخته، اما اورست دیگه هر که فتح کنه افتخاری است. دقت بکنید عرض بنده رو، مقصود ما چیست؟ قله اورست. هدف ما چیست؟ قله اورست. مقصد ما کجاست؟ نزدیک شدن به قله اورست و به قله اورست رسیدن. اما قله اورست خودش به ما کمک میکنه؟ نه، یه کوه دیگه، سنگه، تو باید بری تا برسی. اما نزدیک شدن به امام زمان این نیست. یعنی شما قرار نیست به یک مقصد و مقصود و هدف بی جان که از اون هیچی بر نمی آید نزدیک بشید. از قضا قراره به کسی نزدیک بشید که همه چیز دست اوست، همه قدرت ها دست اوست و دعایش مستجاب و پیش خدا مقرر و خدا او رو قادر کرده به هر چی که بخواهد و بتوان و عرض می شود که اراده بفرماید. دقت میکنید عرض من چیه؟ امام زمان مقصود من است، کعبه و بتخانه تویی، تو مقصود تویی، مقصد من تویی، مقصود من تویی، هدف من تویی، محبوب من تویی، مطلوب من تویی، دعا دنبال چیه طلب میکنی مهدی؟ کجا میخوای بری به سوی مهدی؟ مهدی که مرده نیست، زنده تر از همه زنده است. بلکه تمامی 7 میلیارد مردن، او زنده است. مرده دلند، او زنده است. بلکه او چشمه آب حیاته. خب زنده است. اورست، وقتی داری از اورست بالا میری و به سمت او میری که تو رو نمیبینه، کور و کر سنگه، اما امام زمان از اون لحظه ای که توی خلوت خودت میگی خدایا من آلوده، من کثیف، من بدبخت، من پرگناه، چجوری به مهدی نزدیک بشم؟ امام زمان داره میبیند، حرفتو میشنوه. آقا آنی تو که حال دل نادان دانی، احوال دل شکست بادان دانی، گر خانمت از سینه سوزان شنوی، ور دم زنم زبان لالان دانی. جوونا جاتون خالی بود، پری روز آمدم اینجا دیدم کلی جمعیته، سه برابر شما جمعیت عصر. چه خبر روزه؟ چه روزه ای؟ دیدیم چند نفر این بالا اینجوری اشاره میکنن، آقا این چه روزه ای؟ گفتن آقا این جمعیت کلن ناشنوایانن، همه کرن روزه گرفتن توسله، این آقا منبره و بعدم عزاداریه، همش با اشاره. گردم نزنم زبان لادان دانی یا وقیت، اصلا هیچی نگی، نشسته به کنجی، سمون بکمون، لبت هم ببندی، بغض توی دلتو گرفته باشه که یا بقیت الله من با این همه آلودگی کجا، تو کجا عزیز زهرا، چطوری معنی لجن در بیام، چطوری خودمو به تو برسونم؟ اون زنده است، حرف نهاد دلتو رو میفهمد. خودش فرمود ولا یعذب و شیئم من اخبارکم، انا شیئم من اخبارکم، هیچ کدام از اخبار و احوال شما بر من پوشیده نیست. خب بعد تو وقتی اراده میکنی به اون نزدیک بشی، اول او اراده کرده، اصلا او نیمه شب دعا کرده. دیش سال گذشته تو همین انصار الحسین گفتیم او نیمه شب دعا کرده و علی الشباب به توبت و انابه، خدایا به جوانهای شیعه توفیق توبه بده. یه تو حوض توبه میکنی، یهو میگی واجی چه گناه ها، اون نصف شب تو رو دعا کرده، تو دعا رو افتادی. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، او کشش رو ایجاد کرده. به به، من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، یا بقیت الله ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. آقا من خسی بی سر و پایم که با آب افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. تو شب قطع دعا کردی و برام نوشتی که در دریای زائران اربعین منم مثل خس و خاشاکی راه بیفتم بگم لبیک یا حسین، ولی من کجا، اربعین کجا؟ دقت کردی؟ پس ناامید نباش، چون مقصد تو و مقصود تو چه خوش بی مهربانی از دو سر بی. تو میخوای به اون نزدیک بشی، اونم میخواد که تو رو به خودش نزدیکتر کنه، لذا کمکت میکنه، لذا راه باز میکنه، لذا ترک معصیت رو آسون میکنه برات، واقعا کمکت میکنه. فقط تو تصمیم بگیر شروع کنی، تصمیم بگیر و به او بگو آقا من از امروز تصمیم گرفتم دور نشم از شما، از امروز تصمیم گرفتم به شما نزدیک بشم. والله هم آبروداری میکنه، هم عیبت رو میپوشونه، هم کمکت میکنه، هم راه رو برات باز میکنه، چون اصل اوست، آگاه از شما اوست و مهربان از اوست. مخصوصا اگر صداش بزنی در هر قدم بگی آقا کمکم کن، آقا کمکم کن، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا فارس الحجاز ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی. بعدم اون شب عرض کردم قدم به قدم بگو القوس القوس القوس، همین الان ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعه الساعه الساعه، العجل العجل العجل، زیارت آل یاسین بخوان، دعای عهد بخوان، دعای ندبه بخوان، هر لحظه به فکرش باش. اصلا بلند میشی بگو یا بقیت الله، مینشینی بگو یا بقیت الله، خواهی وارد خیابون بشی میترسی از چشمت، بگو یا صاحب زمان کمکم کن. به خدا کمک میکنن، به چی من قسم بخورم کمک میکنه؟ بلکه اصلا قسم خوردن داره، امتحان کن، امتحان کن. پس اینجا جای امیده، این که برخی از روح‌ها گفتن آقا این حرفا شاید ناامید کننده است برای ما، نه، یادت باشه مقصود تو و هدف تو جسد نیست، مهدی زنده است، مهدی حاضر است، مهدی ناظر است. شیخی و شیخ احمد عیسی غلطی بی خود کردن، گفتن امام زمان در عرض می شود که در عالم حورقلیا است. نه آقا این چرتا چیه؟ مردم، امام صادق فرموده است مهدی در بین شماست، یشهد هم الموسم، در هشت شرکت می کند. فرمود او شما را می بیند، شما او را نمی بینید. و یت افروش هم فرمود او فرشای خود شما قدم می گذاره. چه می دانی که گاهی روزه داری اون خونت بیاد و بیاد و بره؟ چه می دانید وقتی مجلسی هست او بیاد شرکت کنه و بره و اصلا ندونی که آمد و ندونی که رفت؟ والله در این قصه حرف ها هست که هم قابل گفتن نیست ولی هست، واقعا هست. یت افروش هم فرمود در بازارهای اونها راه میره، میاد سر میزنه. طلبه ها به خود حجت ابن حسن قسم میگفتش که طلبه بودیم در مشهد، در یه مدرسه یک شب خواب دیدم که توی اتاقم هم، از اتاقم طبقه دوم نگاه میکردم کف حیات مدرسه رو، دیدم ملائکه پس و پیش میرن میرن میان، اصلا به خودشون افتادن. گفتم چه خبره؟ گفتن آقا حجت ابن الحسن دارن میان از مدرسه از طلبه ها بازدید کنن. از وحشت از اتاقم بیرون دویدم بیام بیرون ببینم چه خبره الان آقا میان تو مدرسه ما امام زمان. تا اومدم دیدم که آقا از پله ها تشریف فرما شدن اومدن بالا، تشریف خودن داخل اتاق یکی از این طلبه های سیه. او زنده است، باور میکنی زنده است؟ یک لحظه بابند باش. خب خواهش میکنم این کاری که الان میگم انجام بدید، کار عجیبه ها، خواهش میکنم. خب الان نفس نکشید، یک لحظه نفستون در سینه حبس کنید، حالا نفستون راحت. الان با هم یک نفس بکش، یک نفس عمیق بکش. همین الان که تو نفس کشیدی، امام زمان در یک گوشه ای از این زمین نفس کشید، زنده است. الان یا سامر راز یا مشهده، نمیدونم الان مشغول قرآن خوندنن آقا جان، الان در رکوع هم السلام علیک این ترک، در سجودن السلام علیک این تسجد. شد نمیدونم کجایی، هست، باور کن که هست. بعد هرچی گناه کنی از باور و ایمان این که هست دور میشی، هرچی گناه ها ترک کنی کم کم باورت بیشتر میشی، ایمانت بیشتر میشی. به قدری ممکنه پاک بشی و گناه ها ترک کنی که موقعی که داری نماز شب میخونی بلرزی، اصلا حس کنی که واسطه، تو حرم حس کنی که هست، حس کنی که هست. 30 سال پیش میگفت شب جمعه وارد حرم وارد جمکران شدم، دلم بیتاب بود از فراق امام زمان. با خودم گفتم از اول مفاتی تا آخر مفاتی هر چی راجع به امام زمان هست امشب میخونم، امشب باید بالاخره یک کاری بکنم. 4-5 ساعت هرچی دعا برای امام زمان بود تا سحر خوندم. شما جوانا یادتون نمیاد اون زمانی که من میگم این گنبد و بارگاه جمکران نبود، یه مسجد قدیمی بود، همش شاید 200 مترم نبود، 2 محراب کوچیک سیمانی داشت، 2 محراب داشت. خب ایشون میگفت کنار یکی از این محرابا نشستم تا سحر من دعا میکردم برای امام زمان از مفاتی و گریه میکردم میخوندم. بعد یهو سحر چشمم افتاد به این محرابه، دیدم که یک کسی آمده، دیدید دیگه، مثلا یه عزیز اون زمان جنگ بود، شهیدی عزیزی کسی. بالاخره اشتباه اینه که اگر قرار مثلا در یک حسینیه عکس از بانیان خیر، از پیشکسوتا، از شهدا بزنیم، اینو باید در یه جهتی بزنیم که رو به قبله نباشه، که کسی که میخواد رو نماز بخونه مکروه جلوش عکس باشه، حتی عکس پدرش باشه، عکس مرد، هرچی، عکس هرچی باشه مکروهه. خب چشمم افتاد دیدم کنار محراب یک کسی آمده یه عکس چسبونده. نگاه کردم به محراب و گفتم خود تا این عکس اینجا باشه که مکروه نماز خوندن، امام زمان هم که کار مکروه انجام نمیدن. تو همین داشتم نگاه میکردم اکثر رو، داشت فکرم بود که اگه امام زمان توی این محراب بخوان امشب نماز بخونن مکروه، دیدم اکثر از روی دیوار جلو چشم من محو شد، فهمیدم خبریه دیگه، بدنم شروع کرد به لرزیدن. من کنار محراب نشستم، عکس محو شد، یقین پیدا کردم آقا توی محرابن، هیچی نمیبینم، بدنم میلرزه، حالم بد شده، میفهمم اصلا ما نمیبینم. شروع کردم به التماس کردن، آقا شما رو به عمود ابوالفضل، آقا آقا آقا، گریه میکنم، زار میزنم که اجازه بدید من شما رو ببینم. حس میکردم هستن، تمام بدنم میلرزید، اصلا یه هیبتی. آخرش دیدم فایده نداره. وقتی که از مشهد آمدم، یک کسی از رفقای ما به شوخی گفت آقا اگر رفتی جمع‌کران امام زمان دیدی سلام مانم بهش برسون. گفتم همینو بهانه کنم، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. گفتم آقا فلانی به شما سلام رسونده، اگر من برگردم بگه جواب سلام واجبه، جواب سلامم چی شد چی بگم؟ گریه کردم گریه کردم، همینجور که سرم پایین بود و داشتم گریه میکردم، یا صدای نازنینشون رو کنار گوشم شنیدم، فرمودن علیک و علیه السلام. زنده است. علت این که نمیتونیم باور کنیم، نمیتونی حس کنی، گناهه، گناهان ماست. لذا هرچی پاکتر باشی وجود او برای تو ملموستر است، وجود او برای تو محسوستر است. و تمام کردم. همه تون این قصه رو شنیدی، صدها بار شنیدید، آقایان و خطبا، آقایان منبری ها همه گفتن، ولی از قضایایی است در تشرفات که 100%. تعداد زیادی از علما و فلان ها صحه گذاشتن، واقعا عرض می شود که قصه یک واقع شده. قصه هم قصه یکی از آقایانیه که خادم یا مدیر یک کاروانی بوده. ایشون میگه که من شب عرفات، در اون زمان در عرفات خود کارواندارا باید خیمه میزدن، سعودی نمیزد، متوف نمیزد، حالا که خیمه های خیلی مدرن زدن، رفته بودم شب عرفات خیمه حجاج رو بپا کنم، مرحوم فشندی بوده ظاهرا، داشتم خیمه ها رو به ساعت اولیه رو آماده میکردم شب عرفات، زوارمون هنوز نیامدن، یهو دیدم که یه آقای خیلی جوان خیلی زیبا، چون سن نازنینشون 1180 ساله، ولی اگه ببینی حدود 35 ساله به نظر میرسن. آقا شما مگه دیدین؟ این حدیث امام رضاست، این حدیث امام رضاست. بعد گفت دیدم، بعد دیدم از محاسن مشکیشون فقط دو لاخ اینجا سفید بود، بقیه همه مشکی یک دست درست حسابی، چه خالی. یعرفونه و اهل الحال و علا خده الایمن خالی یعرفونه و اهل الحال. این مرحوم فشندی گفته که دیدم آقا، یا آقای آمدو خیلی از وقتی آمد دل بهش دادم، مثلا مثل این کسی که 1000 سال میشناسن. نشستن و گفتن فلانی، گفتن بله، گفتن شب عرفات، دعای امشب اینجا هست که باید خون. گفتم چه دعایی؟ شروع کردن خوندن، شاید مثلا منم باهاشون خوندم، خیلی دلبسته شدم، اصلا عجیب، خدا این کیه اینقدر من دلبسته بهش شدم، اینقدر آشناس برای من، اینقدر خواستنیه. وقتی خواستن برن من که نمیدونم با کی طرفم. گفتم که کجا تشمرید؟ گفتم مثلا باید برم. گفتم که من بازم شما رو میبینم؟ فرمودن بله. گفتم کی؟ حالا اصلا نمیفهمم با کی طرفم. فرمودن فردا عصر وقتی در خیمه شما، روزه خان شما روزه عمویم ابوالفضل را بخواند، من خواهم آمد. گفتم انشاءالله. وقتی رفتن یا به خودم آمدم، وای این کی بود؟ اسم من از کجا میدونست؟ ای دل غافل، فردا از کجا خبر داشت روزخونه ما کیه؟ چی قرار چی بخونه؟ فهمیدم دیگه از شب تا فردا من تاب ندارم. وای وای، دیشب دیدم، یه ساعت خدمتشون بودم، نشناختم، حالا قرار فردا عصر ببینم و بشناسم، این دفعه که بشناسمش میفتم به پاش غرق بوسش میکنم. دیگه من تا غروب فردا طاقت ندارم، خدایا کی عصر عرفه میرسه؟ دیگه نه یادم از حج، نه یادم از کاروانمه، نه یادم از دعاست، فقط منتظرم عصر برسه و روزه ابوالفضل برسه. عصر رسید و من همینجور مستر توی خیمه، حالا نمیتونم به چیم بگم، به این روزه خونمون بگم که سه چیه، گفتم اصلا بذار چیزی نگم ببینم همون میشه یا نه. دیدم بله، این آقای روزه خون دعای عرفه شو که خون شروع کرد روزه ابوالفضل خوندن، گفتم دیگه یقین کردم. حالا بدنم میلرزه، چشمم به در خیمه است که لحظه اگر از درم درآیی تو چو طالع نکویان، بدهم به مژدگانی سر جان به مژدگویان. عزیز زهرا چه حالی دارم تو خیمه که الانی که آقا وارد بشن یه خبری نشود، وای این داره روزه رو تموم میکنه، آخرای روزه است ولی تموم نشود، روزخون هنوز داره میخونه و آخر آخرشه دیگه. آمد و نشست کنار بدن ابوالفضل، سر رو به دامن گرفت، خدایا پس کو آقا؟ مگه میشه بعدشون؟ دیگه تاب نیاوردم، تا از خیمه زدم بیرون دیدم کنار خیمه سرشون رو دیوار خیمه مثل ابر بهار از اون چشمهای شهلا داره اشک. من تا آمدم داد بزنم اشاره کردن هیچی نگو، روزه حرمت داره، روزه اول روزه هست، ای اهل حرم سید و سالار نیامد، علمدار نیامد. روزه خون داره میخونه که سکینه گفت بابا گر نشد آب میسر گردد، گو امو خود به حرم برگردد. ما اصلا آب نخواستیم، آب کی مازه امو میخواهیم، ما در این دشت امو میخواهیم، بین این همه نامحرم الان به خیمه ها حمله میکنن، اموم کو بابا، اینم میال عباس. بله تا آخر روزه گریه کرد، وقتی هم روزه تموم شد من خشکم زد، اصلا نمیتونستم کاری بکنم، به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. آره عزیزم، اگر گیری نمیتونی گناه رو ترک کنی، راش همینه، قسمش بده. ببینید قسم ها برای ما عادیه ها، برای او عادی نیست. بگو آقا به دستهای بریده ابوالفضل دستم ها بگیر، بگو آقا به ناامیدی ابوالفضل وقتی دید مشک دریده شده و آب داره میریزه، گفت ای آب مریض آب رویه، به ناامیدی عمود که مونده بود بره طرف خیمه های حسین، چطوری به حسین نگاه کنم و چشمم تو چشمش بیفته، گفته آب برای بچه های من بیار، نرم اینا مثل گرگ دارن همه جمع میشن، آخ بمیرم برات، بخونم براتون روزه رو، یا بقیت الله، هر جای عالم هستید من بدبختم دارم روزه عمود رو میکنم، آقا یه توجهی به این جمع بکن، آقا سحر ماه رمضانه، به خدا سخت در این قسمت روزه ابوالفضل اینه، آقا دستا قطع شده، مشکم افتاده رو زمین، چقدر از این نامردا کشته، تمام بزدلها و ترسوها، تمام این شغالهای بزدل ترسو دیگه دست که نداشت، از دور جمع شدن آمدن جلو، گفتن خب ابوالفضل نه شمشیری داری، نه نیزه‌ای داری، نه دستی داری، من نگم چه کردن با پسر ام البنین. یه وقت صداش بلند شد، اخا ادرک اخا، یک عمر من برادر نگفتی، سید و سالار میگفتی، چطور شد الان یه مرتبه گفتی برادر؟ گفت مادرت فاطمه آمد به سرم. یا اخا بیا بنگر، مادرت فاطمه اینجاست، یا اخا چرا مادر دیدگان تر دارد؟ یا اخا مادر چرا مثل تو دست بر کمر دارد؟ مادرم ام البنین باشد کنیز فاطمه، امتحان من عیان گشته کنار القمه. احق الناس ایبکا علیه ابو الفضل المرمل بالدماء، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. به حق مولانا ابو الفضل العباس استجب دعواتنا یا مجیب و یا الله، یا الله 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 یا الله. یا رب فرج امام ما را برس. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، مد في عمره الشريف، زين الأرض بطول بقائه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومقوية سلطانه. الله اللهم اجعل ذنوبنا به مغفورة، أعمالنا به مقبولة، حوائجنا به مغضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته، ولا تنسنا ذكره وانتظاره، والإيمان به والدعاء له والصلاة عليه. اللهم ارزقنا زيارة الحسين. اونهایی که عرفه میخوان این شبا برات مستجاب میکنند و مینویسند. اللهم ارزقنا زيارة الحسين، وارزقنا شفاعة الحسين، واغفر لنا ولوالدينا بالحسين، ولوالدي والدينا بالحسين، ولمن وجب له حقا علينا بالحسين، اشف مرضانا بالحسين، وارحم موتانا بالحسين، وعد ديوننا بالحسين، واجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، وعجل اللهم في فرج مولاي.